نوی صف هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد دلایل افزایش حملات طالبان در زمستان سال جاری، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در نشریه های غربی و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار آزادی و شنوندگان را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی میگوید برای ادامه کارش منتظر موقف حکومت است. 4 فرد وابسته به گروه داعش در ولایت ننگرهار کشته شدند و در عملیات هوایی بر مناطق قبایلی وزیرستان شمالی در پاکستان 25 جنگجوی افراطی کشته شدند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی میگوید پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از سوی هر دو مجلس پارلمان، آنها انتظار موقف و موضع حکومت میباشند تا به کارشان ادامه دهند یا خیر. این کمیته موظف شده بود تا به اساس حکم قانون افراد شایسته متحد و آگاه را انتخاب کنند تا اصلاحات در نظام انتخابات افغانستان به وجود آید. فهیم دشتی عضو کمیته گزینش دیروز در صحبت با رادیو آزاده گفت هرچند این کمیته ثبت نام داوطلبان برای انتخابات اعضای هر دو کمیسیون انتخاباتی را آغاز کرد، اما اکنون با رد فرمان رئیس جمهور برای ادامه کار این کمیته مشکل قانونی به وجود آمده است.
بدون شک مشکل قانونی به وجود آمده. هنوز حکومت موضوع خود را نساخته و ما انتظار روشن شدن موضوع حکومت در رابطه با ادامه یا عدم ادامه کمیته گزینش هستیم.
در این میان ریاست جمهوری افغانستان در تماس تلفنی با رادیو آزاده گفت که نمیتواند در شرایط کنونی موضع حکومت را بیان کند. قبل از این عبدالله رئیس اجرایی حکومت روز پنجشنبه در نشست خبری به خبرنگاران گفت که با کمیسیون‌های موجود انتخاباتی نمیتوان به سوی انتخابات ولس جرگه و شوراهای ولسوالی ها رفت و انتخابات با کمیسیون‌های جدید برگزار خواهد شد. در حملات هوایی بر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار 4 قماندان مهم گروه داعش کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزاده گفت که نیروهای هوایی افغان دیروز نقاطی را در ولسوالی اچین که جنگجویان گروه داعش در آن پنهان شده بودند مورد حمله قرار دادند.
در حمله هوایی بر ولسوالی اچین حدود 5 جنگجوی گروه داعش به شمول 4 قماندان مشهور آنها کشته شدند. گفته می شود 5 تن از جنگجویان طالبان که از سوی گروه داعش در این منطقه اسیر گرفته شده بودند هم در نتیجه این حمله کشته شدند.
از سوی دیگر در درگیری میان افراد مسلح طالبان و جنگجویان داعش در ولسوالی حسکمینه 15 تن کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در این درگیری 10 تن از افراد وابسته به گروه دولت اسلامی و داعش و 5 تن از طالبان کشته شدند. مخالفان مسلح هنوز در این مورد چیزی نگفتند و قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان بار دیگر در شارجه یک بازی 20 اوره را با تیم ملی کرکت زیمبابوه انجام دهد. روز گذشته در مسابقه 20 اوره بین این دو تیم بازیکنان تیم ملی افغانستان با تفاوت 5 رن تیم زیمبابوه را شکست دادند. گلبدین نایب بهترین بازیکن این مسابقه بود. بازی فردا در بازی‌های کنونی مسابقه نهایی میباشد که اگر افغانستان در آن پیروز شود، جام قهرمانی بازی‌های 20 اوره را به دست می‌آورد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات پاکستانی میگویند که در نتیجه عملیات هوایی بر مناطق قبایلی وزیرستان شمالی 25 جنگجوی افراطی کشته شدند. یک مقام امنیتی پاکستان که از ذکر نامش خودداری کرد گفت در اثر عملیات دیروز بیشتر پناهگاه‌ها و وسایل جنگجویان مسلح تخریب شدند. در میان کشته شدگان 5 جنگجوی شبکه حقانی، 10 جنگجوی تحریک طالبان پاکستانی و 10 جنگجوی افراطی ازبک شامل هستند. منابع مستقل تعداد تلفات خود را نمی توانند تعیین کنند، زیرا که ساحه وزیرستان شمالی برای خبرنگاران قابل دسترس نیست و نمی توانند به آنجا بروند. ایران عربستان سعودی را متهم ساخت که نفرت انگیزی فرقه‌ای را تحریک نموده و کشور سلطنتی عربستان سعودی باید بین تقویه افراط‌گرایی و گسترش روابط خوب در شرق میانه انتخاب کند. در یک نامه به عنوان سرمنشی ملل متحد بان کی مون، وزیر خارجه ایران جواد ظریف دیروز نوشته شده است که ایران هیچ آرزو و نیت برای توسعه تشنج با همسایگان خود ندارد و امیدوار است که عربستان سعودی هم به این منطق سرخم کند. او عربستان سعودی را متهم ساخته است که با زائرین عراقی بدرفتاری می کند که این عمل خشم مردم را در ایران برانگیخته است و به گفته آقای ظریف عربستان سعودی همچنان مبلغین را تعیین کرده است که نه تنها نفرت را علیه ایران بلکه علیه تمام مسلمانان شیعه تحریک می کنند. دو حمله کننده 3 سیاح خارجی را در منطقه تفریحی مصر غردقه با ضرب چاقو زخمی ساختند. وزارت داخلی مصر گفته است که دو فرد مسلح با چاقو دیروز به هتل 4 ستاره بیلاویستا داخل شده و بر مهمانان هتل حمله کردند. مامورین امنیتی هتل به سمت حمله کنندگان تیراندازی کرده، یکی از آنها را از پا در آورده و دیگرش را شدیداً زخمی ساخته است. 3 توریست که یکی از و دو تن از اتریش بودند جراحت سطحی برداشتند. هیچ گروه تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. پلیس ایالت فلادلفیا آمریکا میگوید مردی که با گروه داعش مرتبط بود بر یک پلیس این ایالت فرار کرده است. این پلیس به شدت زخمی شده است و پلیس آمریکا دیروز گفت که این مرد مسلح 30 ساله بوده و بر این پلیس 11 مرمی فرار کرده است. پلیس در مقابل 3 مرمی فرار کرده و او را دستگیر نموده است. کمیشنر پلیس ایالت فلادلفیا گفت حمله کننده قصد کشتن پلیس را داشت و اعتراف کرده است که این کار به گفته ای بوستلانه را به نام اسلام انجام داده است. و در خبر اخیر میشنوید که یک جنگجوی گروه دولت اسلامی مادر خود را در محضر عام اعدام کرده است. گروه حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گفته است که مادر این جنگجوی با التماس از او خواسته بود که این گروه افراطی را ترک کند. این گروه گفته است که علی سقر 20 ساله لینا مادرش را در حضور صدها تن در نزدیک ساختمان پستخانه‌ای که مادرش در آنجا کار می‌کرد در شهر رقه پایگاه اصلی جنگجویان داعش با گلوله کشت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در حالی که تلاش‌ها برای مذاکرات صلح در افغانستان افزایش یافته، سر حملات طالبان بیشتر شدند. یک عضو کمیته گزینش کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گوید که کار آنها با مشکلات قانونی روبرو شده است.
پس از رد فرمان تقنی رئیس جمهور از سوی مجلس سنا، بدون شک یک مشکل قانونی به وجود آمده. هنوز حکومت وضعیت خود را نساخته.
رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید بدون رفتن به سوی اصلاحات اجرای عملی دیگر برای برگزاری انتخابات دیده نمی شود.
اصلاحات ای که کی میخواد و کی نمیخواد امروز یک مصلحت ملی هست و هیچ کس نمیتونه ازش چشم پوشی کنه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایل پاکستان کاهش یافته است. بعد از سفر وزیر خارجه عربستان سعودی به پاکستان، برخی احزاب سنی و شیعه در اسلام آباد دست به تظاهرات دادند. در نیمه دوم ساعت گزارش داریم در مورد اینکه ده‌ها هزار جریب زمین در ولایت بغلان تحت پوشش پروژه آبیاری قرار گرفته است. صحبت از جهان ساینس و تکنولوژی و برنامه آزادی و شنوندگان.
انجینر خان محمد نورزایی فعلا مقیم ایران. آقا اینجا مردم خیلی به عذابن، از خونه هاشون نمیتونه بیرون بشه، تو کوچه های تاریک میره، انتظامی کمین زده.
در حالی که صحبت ها از مذاکرات صلح می رود، طالبان مسلح امسال در موسم زمستان هم عملیات نظامیشان را شدت بخشیدند. جنگجویان طالبان در چند هفته اخیر در کابل به حملات مرگبار پرداخته و همچنان در بلخ، هلمند و سایر ولایات افغانستان نیز به حاکمیت حکومت ضربات شدید را وارد کردند. اما سوال در اینجاست که دلایل افزایش عملیات نظامی طالبان در سرمای زمستان امسال چی است؟ در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
ناظران میگویند طالبان میخواهند با استفاده از افزایش حملات در افغانستان فشار وارد کرده و بالای نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در مذاکرات چهار جانبه در اسلام آباد تاثیرات را زیاد سازند. اجلاس چهار جانبه در مورد چگونگی پیشبرد مذاکرات صلح در 11 ماه جنوری در اسلام آباد برگزار می شود. دکتر محمد تقی نویسنده و ناظر امور پاکستان به این باور است که حملات طالبان در افغانستان در زمان افزایش یافتند که بر پاکستان هم فشار وجود دارد تا طالبان را برای اشتراک در این گفتگوهای صلح تشویق کند. دکتر تقی که با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت حتی اگر طالبان در نتیجه این حملات نتوانند کدام منطقه ای را نیز تصرف کنند، آنها حملات مرگبارشان را برای کسب امتیاز ادامه خواهند داد. گزارش های اخیر از قبل ناظران و آگاهان امور افغانستان و بین‌المللی نقل کرده که میگویند طالبان مسلح از سال 2001 میلادی به این سو امسال نسبت به هر زمان دیگر در افغانستان نقاط بیشتر را در اختیار دارند. سازمان ملل متحد نیز تایید کرده است که حملات طالبان امسال در ظرف 15 سال گذشته زیاد بوده و در برخی مناطق به بلندترین حد آن رسیده است. تا هنوز 100% معلوم نیست که طالبان در مذاکرات صلح اسلام آباد اشتراک می کند و یا نه، اما مقامات حکومت می گویند به سلسله این مذاکرات امکان دارد طالبان بعداً اشتراک نمایند. توماس روتیک عضو شبکه ناظران امور افغانستان در کابل می گوید طالبان امکانات مختلف را در نظر گرفتند و آن این که یا بر سراسر افغانستان دوباره حاکم شوند و قدرت را در دست گیرند و یا این که از راه گفتگو و مذاکره در قدرت شامل شوند که در هر دو صورت پیشرفت نظامی آنها را در رسیدن به هر دو هدف کمک می کند. اما عبدالوحید وفا رئیس یک مرکز تحقیقاتی در پوهنتون کابل به این عقیده است که دلیل دیگر افزایش حملات حداقل در 6 ماه اخیر در افغانستان آغاز فعالیت گروهی تندرو دولت اسلامی یا داعش در این کشور می باشد. امسال در افغانستان سال سرد، اما با آن هم حملات کاهش نیافتند. برخلاف سالهای دیگر امسال تنش و تشدد در شرق افغانستان بیشتر بود که هوا در آن مناطق زیاد سرد نمی شود و بیمان می رود که این حملات تا تابستان دوام کند. با گفته آقای وفا اختلافات در بین طالبان بالای مذاکرات تاثیر خوب ندارد، اما با وجود آن هم طالبان برای تصرف مناطق بیشتر به تلاش هایشان ادامه می دهند تا در مذاکرات با حکومت امتیازاتی را به دست آورند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی می گوید رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی هر دو مجلس پارلمان مشکلات قانونی را در کار آنها ایجاد کرده و این کمیته منتظر تصمیم حکومت است. این کمیته معذف شده بود تا به اساس حکم قانون افراد شایسته، متعهد و آگاه را به کمیسیون‌های انتخاباتی انتخاب کند تا اصلاحات در نظام انتخابات افغانستان به وجود آید. مقیم نائب مصاحبه ای را با فهیم دشتی عضو کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی انجام داده و نخست از وی پرسیده است که با رد فرمان رئیس جمهور از سوی پارلمان آنها چی میکنند. آقای دشتی در پاسخ میگوید
بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور که در روز امان نافذ بود، کمیته گزینش ایجاد شد. مقدار کارها را ما انجام داد، از جمله آغاز ثبت نام در طلبان در دو کمیسیون. ولی به تازگی و پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی مجلس سنا، بدون شک یک مشکل قانونی به وجود آمده. هنوز حکومت توضیح خود تقاضی نساخته در رابطه با این مسئله و ما انتظار روشن شدن موازی حکومت هستیم تا تصمیم خود را از سوی کمیته گزینش در رابطه با ادامه یا عدم ادامه
اعلام. یعنی شما کارتان در شرایط کنونی متوقف ساختین؟ اما ترست
ما در هفته گذشته کمیته یک جلسه داشتیم، به این مورد بحث صورت گرفت، نظریات هر کدام متفاوت بود.
یک نظری بود که ما فرمال بخطن و تاخص سازیم، یک نظر دیگه ای بود که منتظر بانیم تا موضوع بسن شد و بعد ما موضوع گیز بکنیم و همین نظر دومی با اکثریت آقا فیصله شد.
به اکثریت حالا فیصله شد که فعلا منتظر فرمان رئیس جمهور یا فرمان حکومت باشه، نمیتونه است؟
منتظر فرمان حکومت کنیم، منتظر موضع حکومت میتونیم باشیم تا این مسئله از لحاظ قانونی مشکل را که با پارلمان در حکومت حل بکنه. وقتی که موضوع یک طرفه شد صد درصد قلیم شد، مثلا حکومت نمیتونه با رد ازی فرمان تصمیمی همچنان دنبال اصلاحات انتخاباتی باشه، یک طرف مسئله است. ولی اگر حکومت رای حل قانونی پیدا میکنه که باز این فرمان تفصیلی میتونه نافذ باشه، باز اون طرف دیگه میشه.
مصاحبه بود با فهیم دشتی، عضو کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، که گفت رد فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی هر دو مجلس پارلمان مشکلات قانونی را در کار آنها ایجاد کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید بدون رفتن به سوی اصلاحات هیچ راه عملی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد. رئیس این بنیاد روز پنجشنبه در کابل تاکید کرد که هرگاه اصلاحات سیستم انتخاباتی صورت نگیرد، انتخابات آینده با موانع مواجه میگردد. در این حال مسئولان در ریاست جمهوری افغانستان میگویند حکومت متعهد است با آوردن اصلاحات انتخاباتی. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان هشدار می‌دهد که هرگاه کارهای انجام شده در زمینه اصلاحات از سوی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی عملی نگردد، برگزاری انتخابات در کشور ناممکن خواهد شد. نعیم ایوب‌زاده رئیس این بنیاد روز پنجشنبه در نشستی که زیر نام چالش‌ها و فرصت‌های فرارای انتخابات شوراهای ولسوالی از سوی این بنیاد در کابل برگزار شده بود، به این موضوع اشاره کرد. وی که در این حال عضویت کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون انتخاباتی را دارد گفت حکومت باید مطابق به تفاهم‌نامه سیاسی برای آوردن اصلاحات در سیستم انتخابات عمل کند.
اصلاحات یک اصل، یک مصلحت ملی است. امروز ای که کی میخواه و کی نمیخواه، امروز یک مصلحت ملی هست و هیچ کس نمیتونه ازش چشم پوشی کنه. این یک جاده یک طرف است. بدون از رفتن به اصلاحات هیچ راه عملی برای برگزاری انتخابات وجود نداره و هر نوع برگزاری انتخابات بدون آوردن اصلاحات و منبس مواجه خواهد شد.
آقای ایوب‌زاده همچنان تاکید کرد که حکومت به کسانی که میخواهند در برابر این روند مشکل ایجاد کنند باید اجازه ندهد. این اظهارات پس از آن مطرح می‌گردد که اخیراً فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص انتخابات از سوی هر دو مجلس شورای ملی رد گردیده و این کار مورد استقبال کمیسیون‌های انتخاباتی قرار گرفت. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفته است که پس از رد فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور از سوی شورای ملی، اجرات تمام نهادهایی که در پرتو این قانون تاکنون فعالیت داشتند غیر قانونی بوده و باید منحل شوند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفته است تا یک هفته دیگر تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلام خواهد کرد. اما آقای ایوب‌زاده میگوید که به اساس فرمان رئیس جمهور کمیته گزینش به کار خود آغاز کرده و تا تصمیم بعدی از سوی حکومت و تفسیر ماده های 109-83 و 79 قانون اساسی با آن ادامه خواهد داد. از سوی هم محمد عبدو رئیس کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه در این نشست رد فرمانهای تقنینی رئیس جمهور در خصوص انتخابات را از سوی ولسی جرگه کار نادرست خوانده و بر آوردن اصلاحات انتخاباتی تاکید کرد. در این حال میاگل واسق رئیس روابط سیاسی اجتماعی و فرهنگی اداره امور ریاست جمهوری با اشاره به چالش‌های داخلی و خارجی میگوید که حکومت مصمم بر آوردن اصلاحات در روند انتخابات است.
حکومت متعهد است که چطور بتونه واکن یک فضای را ایجاد بکنه که در دو روند واقعا اعتماد مردم به این روند جلب شود. یعنی متعهد به اصلاحات هست، متعهد به روندی هست که واقعا در نتیجه کار این روند، انتخابات که برای انداخته میشه، واقعا شایسته ها بر روی صحنه بیاید.
شاه سلطان آکفی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیز تاکید بر گزینش اعضای جدید کمیسیون انتخاباتی و آوردن اصلاحات در روند انتخابات کرده و گفته است که در این خصوص پیشنهاداتی را به حکومت ارائه کردند. بحث اصلاحات و برگزاری انتخابات در حال در میان نهادهای مختلف انتخاباتی گرم شده است که اخیراً ریاست جمهوری افغانستان خبر داد که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در بین فصل تابستان و خزان سال آینده برگزار خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی. نشریه دموکرات گزت چاپ آمریکا در شماره اخیر خود نقش برنامه‌های فولبرایت آمریکا را در افغانستان مورد بررسی قرار داده است. نشریه می نویسد برنامه فولبرایت که در سال 1946 توسط سناتور ایالت آرکانزا ویلیام فولبرایت تأسیس شد، یک ابتکار خاص آمریکا برای جهان بود که 360 هزار محصل را در 165 کشور جهان تعلیم داد که از آن جمله 52 برنده جایزه نوبل و 31 رئیس دولت در جهان محصلین همین بورس ها بودند. اما نشریه می نویسد در مورد نقش برنامه فولبرایت بر رابطه افغانستان با آمریکا کمتر سخن گفته شده است. این برنامه در سال 1952 در افغانستان آغاز شد و تا سالهای دهه 1970 بیش از 250 محصل افغان از آن استفاده کرده و در پوهنتون‌های آمریکا تحصیل کردند و همچنان 105 محصل آمریکایی در افغانستان درس خواندند. نشریه دموکرات گزت می افزاید که با تجاوز شوروی سابق به افغانستان این برنامه ناپدید شد و عدم حضور آن در افغانستان تا بعد از سقوط طالبان دوام کرد. نشریه می نویسد بعد از آغاز دوباره این برنامه در افغانستان در سال 2003 تا حال 450 افغان از رشته های مسلکی در پوهنتون های آمریکایی فارغ شده و اکنون در افغانستان مشغول کار می باشند. نشریه زندگی یکی از این افراد را به نام ناهید ایثار تحت پوشش قرار داده است که برای زنان در افغانستان کار می کند و توانسته است یک انجمن زنان بیوه را تشکیل بدهد تا به خود کمک کنند و زندگی خود را پیش ببرند. نشریه تجربه های تلخ و شیرین ناهید را در قید قلم آورده و می نویسد که او در شرایط بسیار ناهنجار حتی در وقت طالبان هم به کارهای خود دوام می داد و حالا عملا چندین مکتب دخترانه و سازمان های حامی حقوق زنان را کمک می کند. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود باز هم موضوع افزایش جنگ ها در افغانستان را مورد بررسی قرار داده. می نویسد با بیرون رفتن قوای محارب بین المللی از افغانستان، کندی در روند کار حکومت، ناکامی در تلاش‌ها برای آغاز پروسه صلح، ایجاد اختلاف در صفوف رهبری طالبان و نبود یک استراتژی شفاف آمریکا برای افغانستان زمینه را برای خشونت‌ها و جنگ‌های بیشتر در این کشور فراهم کرد. به نوشته مجله، هرچند حکومت وحدت ملی افغانستان نسبت به حکومت قبلی بیشتر با آمریکا همکار می‌باشد و توانسته است مبارزه با فساد اداری را هم تا حدی آغاز کند، اما با آن هم کار شاید و باید برای رفاه افغانستان انجام نشده است. از سوی دیگر به نوشته مجله اکونومیست، پاکستان هم با وجود تعهدات پیهم که در پروسه صلح افغانستان کمک می کند و صدر اعظم و لوی دریستیز قوای این کشور در مقطع‌های مختلف وعده کردند که خواهان صلح در افغانستان می باشند، اما در عمل کدام پیشرفتی در پاکستان در این مورد دیده نشده و هنوز هم حلقه هایی در نظام پاکستان هستند که می خواهند یک حکومت ضعیف و آسیب پذیر در افغانستان حاکم باشد. مجله می افزاید تا این عوامل داخلی و خارجی ذکر شده از راه برداشته نشوند، باسم حرکت افغانستان به مسیر صلح و رفاه با موانع روبرو خواهد بود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که امروز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر برنامه در زیر آسمان کبود نشر می‌شود. در برنامه امروز دو موضوع مطرح است. در ساعت اول این برنامه آمادگی‌ها برای مذاکرات صلح افغانستان بررسی می‌شود و در ساعت دوم در مورد اهمیت تجارت افغانستان از طریق بندر چابهار ایران مورد بحث قرار می‌گیرد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیشنهادات، نظریات، سوالات و انتقادات خود را با میزبانان و مهمانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه را ادامه می دهیم. در سال جاری میلادی حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان در مقایسه با 8 سال پیش خیلی کاهش یافته است. در تمام سال فقط 13 حمله توسط اردوی آمریکا بر پناهگاه‌های شورشیان در پاکستان صورت گرفت. طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بیشتر این حملات را در سال 2010 در پاکستان انجام داده بودند. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
در سال 2010 میلادی 128 حمله و در سال 2014 25 حمله توسط طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بالای پناهگاه‌های شورشیان در پاکستان صورت گرفته بود. در 2015 این گونه حملات خیلی کاهش یافت و فقط 13 بار طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی شورشیان را در پاکستان هدف قرار دادند. بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی ژورنالستان در لندن، بین 60 تا 85 تن در جریان پارسال در این گونه حملات در پاکستان کشته شدند. با گزارش این نهاد در مجموع در اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا 370 حمله توسط طیاره‌های بی پیلوت آن کشور بر پاکستان صورت گرفته که 7 مرتبه بیشتر از دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش بوده است. فداخان یک تحلیلگر نظامی میگوید کاهش حملات آمریکا در سال 2015 ظاهرا با عملیات اردوی پاکستان در شمال غرب آن کشور که هم مرز با افغانستان است مرتبط دانسته می شود. به گفته خان، حملات طیاره‌های بی پیلوت مرکز فرماندهی و سیستم کنترلی شورشیان را در پاکستان نابود کرده است. بر اساس گزارش‌ها اردوی پاکستان بعد دنبال حملات دسامبر سال 2014 در پشاور که بیش از 150 کشته بر جا گذاشت، عملیات نظامی را علیه شورشیان در شمال غرب آن کشور شدت داده است. با گفته اردوی پاکستان در نتیجه این عملیات حدود 3500 شورشی کشته شدند. مرکز تحقیقاتی ژورنالستان میگوید حملات هوایی اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA شاید به خاطر رویداد مرگبار در 15 جنوری پارسال که در نتیجه آن یک آمریکایی و یک ایتالیایی در جریان حمله هوایی آمریکا کشته شدند کاهش یافته باشد. هر دو شهروند خارجی نزد شبکه القاعده در یکی از مناطق قبایلی پاکستان در گروگان به سر می بردند. از سال 2004 میلادی ایالات متحده آمریکا در مجموع 421 حمله را توسط طیاره‌های بی پیلوتش در پاکستان انجام داده است. مرکز تحقیقاتی ژورنالستان مستقر در لندن می گوید بین 2500 تا 4000 تن در این حملات کشته شدند که از 420 تا 960 تنشان غیر نظامی بودند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پس از سفر وزیر امور خارجه عربستان سعودی به پاکستان، برخی از احزاب سنی و شیعه در اسلام آباد مظاهرات را به راه انداختند. مظاهره کنندگان سنی دیروز بر ضد ایران شعار می دادند و اما معترضان شیعه از حکومت پاکستان خواستند تا در این موضوع دخالت نکند و بی‌طرفی اختیار نماید. وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه برای دیدار دو روزه وارد اسلام آباد شده بود. مطبوعات پاکستان می گوید وزیر خارجه عربستان سعودی در این سفرش با نواز شریف صدراعظم و دیگر مقامات ارشد پاکستانی بر علاوه مسائل مهم منطقوی در مورد تنش‌های سیاسی کشورش با ایران نیز گفتگو کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
اسرارالحسن عباسی رهبر حزب به نام اهل سنت الجماعت در پاکستان در جریان راهپیمایی دیروز به خبرنگاران گفت ایران باید با مداخله آشکارا در امور دیگر کشورهای اسلامی پایان دهد.
ایران کی کلی و واضح مداخلت اسلامی
ایران به طور بی‌شرمانه در امور دیگر کشورهای اسلامی مداخله میکند. این کشور برای به دست آوردن منفعت خود به هر جای جهان میتواند حمله کند. این کشور در میان مسلمانان خونریزی ایجاد کرده و تنش‌های فرقه‌ای را به اوج آن رسانده است. پس از اعدام شیخ نمر النمر روحانی شیعه از سوی عربستان سعودی، شماری از معترضان خشمگین ایرانی بر ماموریت‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در شهرهای تهران و مشهد حمله کردند. بعد از این حادثه ریاض و تهران روابط دیپلماتیک خود را قطع کرده و سفیرانشان را به کشور فراخواندند. شماری از کشورهای متحد عربستان سعودی مانند امارات متحده عربی، سودان، قطر، بحرین روابط خود را با تهران همچنان قطع نمودند. همزمان با این شماری از شیعیان هم در اسلام آباد دست به مظاهرات زدند. آنها خواستار بی‌طرفی حکومت پاکستان در تنش‌های سیاسی بین عربستان سعودی و ایران شدند. امین شهید رهبر حزب شیعه ها به نام وحدت مسلمین دیروز از حکومت پاکستان خواست تا از پیوستن به ائتلاف به رهبری عربستان سعودی خودداری کند.
کل سعودیا کے وزیر خارجہ
وزیر خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه در اینجا بود. او نه تنها از پاکستان خواست تا در ائتلاف نظامی به رهبری آنها بپیوندد، بلکه به خواست خود نیز تاکید کرد. ما باور داریم که پاکستان خود درست قضاوت کند و استقلالیت خود را در خط مشی خارجی مشخص نماید و از پیوستن در چنین یک جنگی که برای 200 میلیون پاکستانی فقط مشکل ایجاد کرده میتواند خودداری کند. ایالات متحده آمریکا از عربستان سعودی و ایران خواست تا از خود خویشتنداری نشان دهند و با رعایت میثاق‌های بین‌المللی مشکلاتشان را از راه مذاکره و گفتگو حل کنند. دولت افغانستان هم تنش‌های سیاسی بین عربستان سعودی و ایران را تهدید برای امنیت منطقه خواند و از هر دو کشور خواست تا مشکلاتشان را از راه مذاکره حل کنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. لیزا حیدری با فشرده خبرهای افغانستان و جهان در استودیو است.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی میگوید که برای ادامه کارش منتظر موقف حکومت است. 4 قماندان گروه داعش در ولایت ننگرهار کشته شدند. قرار است فردا تیم ملی کرکت افغانستان بازی 20 آوره را با تیم ملی کرکت زیمبابوه انجام دهد. در عملیات هوایی بر مناطق قبایلی وزیرستان شمالی 25 جنگجوی افراطی کشته شدند. و ایران عربستان سعودی را به نفرت انگیزی فرقه‌ای متهم می کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. امسال 10,000 جریب زمین در ولایت بغلان از پروژه های آبیاری به گونه منظم تحت پوشش قرار گرفتند. مردمی که از این برنامه مستفید شدند با ابراز خرسندی می خواهند دولت در این زمینه بیشتر توجه کند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
محمد نعیم نوابی رئیس حوزه دریایی ولایت بغلان می گوید این پروژه ها که شامل ایجاد انجمن های آبیاری، سربندها، دیوارهای استنادی و پاکاری کانالها می باشند، توانستند مشکلات زارعین زیادی را از بابت آبیاری منظم زمینهایشان برطرف کنند.
تا نیمه سال 94 در حدود بیشتر از 60 پروژه خرد بزرگ در ولسوالی‌های مختلف ولایت بغلان کردم، 14 ولسوالی است، تطبیق کردیم که ارزش مجموعی زیر اگر حساب بکنیم در حدود بیشتر از 800 میلیون افغانی میشه. ولایت بغلان از جمله ولایات زراعتی درجه اول افغانستان است. تقریبا در حدود 198,000 هکتار زمین زراعتی دارد. 100,000 هکتار از آبی است، دیگه از این قسمان باقی و لرمی و گفتخان است. حالا ما میخواییم که 100,000 هکتار خود باید به شکل امود که ضرورتش هست باید او برش تعمید باید بکن.
و شمار از دهاقینه که از این پروژه ها مستفید شده اند با ابراز خرسندی از این اقدام دولت میگویند:
مثال ما دفته یک مراتب جه سربند میکد او کم بود میشد، مردم جه رو جنجال میکد، با حیثی بی انتفاقی ما مردم میشد، حالی پزل خدای این مشکل خو یک حل شد. در اصلات تقریبا در 140% اصلی ما کم میشد، حالی کیا او یه نبیسر شد 100% اصلی ما بالا میره، مشکلات ما حل میشه.
بسیار تشکری میکنیم، یعنی متر قاره دیگم دولت بکنم. ما خوش ما دولت ملت از دولت از دولت از ملت از این سربندی ما جور کنه، سرک ما جور کنه، غم ما را بخوره.
بغلان ولایتی هست زراعتی که قبلا آن را به نام کندوی افغانستان میشناختند. گندم، برنج، کچالو، پیاز، جواری، نخود، تربوز، خربوزه، لبلبو و پخته از محصولات مهم زراعتی این ولایت به شمار می رود و تا 80% مردم آن مشغول همین کشت ها اند و از همین طریق امرار معاش می کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می‌شنوید که ظریف نظر تهیه کرده و در این برنامه مصاحبه اختصاصی دارد با وزیر مهاجرین افغانستان. و در ساعت دوم و همچنان پیش از آن که برنامه آزادی و شنوندگان را آغاز کنیم، آرش همایون برنامه ساینس و تکنولوژی را پیشکش می کند.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
نشر این برنامه تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی در حال صورت می گیرد که نمایشگاه بین المللی وسایل الکترونیک در شهر لاس وگاس ادامه دارد و مانند هر سال دیگر تازه ترین وسایل الکترونیک و نوآوری های تکنولوژیک از سر تا سر جهان در آن به نمایش گذاشته شده است. در نمایشگاه امسال شرکت موترسازی جنرال موتورز با ارائه تازه‌ترین موتر الکتریک ساخت این شرکت که به زودی به بازار عرضه خواهد شد توجه را به خود جلب کرده است. شرکت HTC عینک‌های را به نمایش گذاشته است که با استفاده از آن در سیستم وایو ارتباط را با دنیای حقیقی حفظ می‌کند و با کمره‌های مجهز است که در دنیای مجازی تصاویر ماحول و شرایط دنیای حقیقی را نیز می‌توان مشاهده کرد. شرکت مایکروسافت در یک تلاش به خاطر تحکیم و افزایش مشارکت با شرکت سامسونگ، در حالی که اکثریت محصولات شرکت سامسونگ از سیستم عامل اندروید استفاده می کند، تبلت سامسونگ گالکسی پرو اس را ارائه کرده است که در آن از برنامه‌های مایکروسافت استفاده می شود. شرکت UI Evolution در مشارکت با شرکت تویوتا سیستم سمارت دیوایس لینک را ارائه کرده است که تلفن‌های موبایل راننده‌ها را با موترهایشان وصل می‌کند و به نظر می‌رسد که تصور را در مورد ارتباط رانندگان و وسایل ترانسپورتی به طور کامل تغییر خواهد داد. برخی شرکت‌های بزرگ چین که در عرصه محصولات الکترونیک در سایر بازارهای جهان مشهورند، نتوانستند داخل بازارهای آمریکا شوند. اما در سال جاری میلادی شرکت بزرگ هواوی چین با ارائه تلفن‌های موبایل و تبلت‌ها در سرخط خبرهای نمایشگاه بین‌المللی وسایل الکترونیک در لاس وگاس قرار دارد. شرکت سونی با ارائه سیستم‌های جدید دنیای مجازی می‌خواهد ویدیو گیم‌ها را آری از کنترلر بسازد. شرکت بلژیمی سافت کنتینگ که در ماه اکتبر توسط شرکت سونی خریداری شد، با استفاده از کمره‌های اشعه ماتحت سرخ روی انکشاف سیستم‌های مدرن پیگرد حرکت و سنجش فاصله کار می‌کند.
فریاد بی صدا
و محض که صدایشان را بکشانند بلا فاصله به قتل
میرسند. دولت دست من بگیره، من چنگ زدم ظالمان
خلاص. خاطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
به خاطر چی گناه مرا لعنت میکنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و پنج شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. بازم نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است. این بار این برنامه را به مسائل مهاجرین افغانی در ایران تخصیص دادیم، زیرا وزیر محترم امور مهاجرین و عودت کنندگان آقای سید حسین عالمی بلخی از سفر ایران برگشتن، قسمی که خبر دارین یک هیئت عالی رتبه برابری دکتر صیب عبدالله به ایران رفتن و آمدن و ما علاقه خاص به مسئله امور مهاجرین نشان دادیم. بنابراین به آقای بلخی وزیر محترم تلفن کردیم و یک مصاحبه خودمانی و مفصل در مورد مشکلات مهاجرین افغانی در ایران گرفتیم. بنابراین یک دو پیام از ایران را برتان نشر نموده، متعاقب آن مصاحبه ما را با محترم وزیر صاحب امور مهاجرین خدمتتان تقدیم میکنیم.
عرض سلام ادب به خدمت شما. من الان زنگ زدم باز یاد ما آمد که آقای عبدالله میاد روز دوشنبه ایران میاد. من عبدالرحیم هستم، از ایران زنگ میزنم. من خواهش از آقای عبدالله دارم که از بلا خدا صحبت کنه، به فکر مهاجرین باشه. به خدا قسم که به زد زندگی میکنه، به خدا قسم که به خون زندگی میکنه. و اولین صحبتی که کرده، اولین صحبت به نفع خود نکنه، بگو تو رو به او خدا قسم، بگو فردا روز من شهر چی جواب ما رو میدی؟ اگر آمدی تهران به فکر مهاجرین باشه که مهاجرین به زد زندگی میکنه، به خدا قسم.
انجینر خان محمد نورزایی از داراباد فرا، فعلا مقیم ایران، استان سیستان و بلوچستان، زاهدان. آقا اینجا مردم خیلی بعذابن، از خونهاشون نمیتونه بیرون بشه، تو کوچه های تاریک میره، انتظامی کمین زده، تو خیابان کمین زده. تا مجرد که مدرک سر جیبت نبود، یا رد و مرز یا 200 تومن پول، 500 تومن پول، 1,000,000 تومن پول میگیرن از مردم، اذیت میکنه. از اونجا دستور جلوتر اعلام کرده که ایران و افغانستان و سازمان ملل با هم توافق کردن که به 1.5 میلیون بیکار کارت بدن، بیمه سلامت بدن، بیمه تصادف بدن و چاشون مدرسه بگیرن، کانات آسایش براشون فراهم کنه تا خودشون داوطلبانه بره. خلاصه مردم به عذاب، هر شب روز تو کوچه و خیابون نیروی انتظامی کمین زده، مردم میگیره 200 تومن، 500 تومن، 1 میلیون تومن پول میگیره، بازداشت مینه، از مرز مینه، همه رقم عذاب مینه. مردم شکایاتشون رو به کی بکنن؟
آقای ظریف نظر، من یکی از فنانندگان افغانستان تو ایران است. دولت ایران از ما علیکی پول میگیره، پول بیمه میگیره، هیچ کارت بیمه با ما نداده. دکتر میریم 20,000 تومان نقصه بابا پردازیم، دولت مثلا دارو هم بگیریم، دارو هم از نقصهش بیشتر 30 تومان 40 تومان میشه، نمیتونیم دکتر بریم، مریضیم، هیچ غذایی نمیتونیم بگیریم. بعد پولی که پیدا میکنیم اینو ذره ذره جمع کنیم، پول بیمه و چی میدونم پول اداره کار و مثلا پول شهرداری، عبارت شهرداری، پول پاسکا اینا بپردازیم. به خدا نمیدونیم چی کار کنیم. اگه صبح بچه ها خو بیدار میشن، بیدار نمی کنم تا ساعت 10 11 اونا خواب میگن، دارم بیدار میشن ولیشون نون میگیرم میدم هر کدوم یه تیکه، بچه هم سیرم نمیشن. ما اصلا نمیدونیم، ما صدای ما را آقای روحانی برسانین. آقای روحانی، ما از گوشنگی بدبختی به شما پناه آوردیم، ما از پولداری و هر چیزی به شما پناه نیاوردیم که هر دفعه یک خانواده افغانی 5 نفر 1,200,000 بپردازه. ما کجا بوده 1,200,000؟ او شوهر هم 200 تومن هم نمیشه، 1,200,000 ما کجا پیدا کنیم که این ماجره نینجا چه بدبخت هم. ما پاسپورت گرفتیم، بچه ما مدرسه قبول کنن قبول نمی کنن. ما پاسپورت گرفتیم که ما بتونیم درست زندگی کنیم، نگرفتیم که اینجا ما رو بدبخت کنن، چه نیا هم پول از ما بگیرن، نه پول دوا درمان ما نداشته باشیم، نه پول خیلچی بچه ما نداشته باشیم.
وزیر صاحب محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و اعداد کنندگان، بعد از تقدیم احترامات اول خو میگیم از ایران خوش آمدین. یک هیئت بزرگ عالی رتبه برابری دکتر صاحب عبدالله شما اینا رفتین. صاحب ما خو به موضوعات سیاسی یا خو از طریق خبر تعقیب میشه، منتها ما بسیار علاقه داریم که مسئله مهاجرین، صاحب در مورد مشکلات مهاجرین ما چندین بار شکایت ها را شخصا به شما رسانین و شما وعده دادین که بازم صحبت میکنین. حالا کدام خبر خوشه به مهاجرین ما در ایران دارین؟ سب
سلام احترامات تقدیم میکنم به همه مهاجرین عزیز ما در هر کجای که هستن. ما البته خب در رابطه با مهاجرین صحبت های زیادی داشتیم در بخش های مختلفی، در رابطه با مهاجرین کسایی که پاسپورت دارن و در حال تمدید شدن از پاسپورتشان، در اینکه اقامه اینا از 6 ماه تبدیل شد به 1 ساله، فعلا اجازتا 8 ماه قرار است برای ما اقامه بتر، ما امیدواریم در مرحله بعدی به 1 ساله برسه. و عمده صحبت های ما در رابطه با مهاجرین فاقد مدرک بود. ما فکر میکنم حدود 1 میلیون، مسئولین جمهوری اسلامی ایران میگه که شاید حدود 1.5 میلیون فاقد مدرک در اونجا باشه. و در این موضوع توافق صورت گرفت که اینا باید شناسایی شوند، ثبت شوند، تا مشکلی که اونا به عنوان مردمای فاقد مدرک گاه تحت تعقیب پلیس قرار میگیره از این معضله نجات پیدا بکنن. و یک تیم تکنیکی را ما توظیف کردیم از طرف وزارت امور مهاجرین با نمایندگان از سفارت افغانستان، از هفته آینده اونا یک کار متمرکز را در این رابطه شروع میکنن در قسمت تهیه یک طرز العمل مشترکی که بر اساس او طرز العمل ثبت و راجستر مهاجرین فاقد مدرک در جمهوری اسلامی ایران آغاز شده. و قرار هست که این تیم تکنیکی حداکثر تا آخر سال شمسی کارهای خودشان را خلاص بکنن و ما امیدوار هستیم که از ماه حمل سال 1395 ثبت و راجستر اینا در جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.
عزیز محترم، ما که پیام‌ها را تعقیب کردیم یک سلسله شکایت بود در مورد اشتراک اطفال مهاجرین، مخصوصا مهاجرینی که اسناد در دست ندارن به مکاتب و در هیچ مکتب اینا را قبول نمی کنن و حتی کسایی که سند دارن و هم به مشکلات دچار هستن. در این ساحه کدام پیشرفت موجود است نیست؟
خب البته در او رابطه هم صحبت شد، در گذشته مشکل جدی در رابطه وجود داشت، ولی سال که ما فعلا در جریانش هستیم، سال تحصیلی ایران، که از ماه میدان شروع میشه و تا جوزا را ادامه داره تا جوزا سال آینده را. در این سال اونا بر اساس دستوری که آیت الله خامنه‌ای دارن قرار شد که فرزندای مهاجرینی که فاقد مدرک هستن هم در مدارس ایران شامل شده بتانن. 48,000 نفر امسال کسایی که فاقد مدرک بودن در مکاتب شامل شدن. البته تعداد زیادی باقی مانده و ما امیدوار هستیم که در سال تحصیلی آینده این مشکل به کلی حل شود و تمامی فرزندان مهاجر که فاقد مدرک هستند بتانن شامل مکتب شود. دلیلی که اینا همه نشدن همی بود که در شروع مکاتب ایران بسیار فرصت کمی باقی مانده بود که زمینه فراهم شد برای ثبت نام اینا. فقط 10 روز مهلت بود، بیشتر از اون ثبت نام نشد و ما انتظار داریم که سال آینده انشاءالله مشکل حل شود. یک مشکلی که در اونجا هست که شما مشارکت کردین که اکثرا نمیتونن درس بخونن، حتی کسایی که دارای مدرک هم هست، به خاطر یک پولیس که ایران تحت عنوان شهریه شاگردای مکتب میگیرن. در این موضوع صحبت شد و در اعلامیه مشترک هم این مسئله انعکاس داده شد که دولت افغانستان خواستاری است که شهریه لغو شود یا حداقل کاهش داده شود در حدی که مهاجرین توانایی پرداختی را داشته باشند.
آقای بلخی وزیز محترم، ما شما چند صحبت داشتیم و بازم یک بار دیگه تشکر میکنیم. یگان شاید وزیر باشین در حکومت فعلی که همیشه بدون کدام چون چرا به مصاحبه ها حاضر میشین. از او خاطر امیدوار هستیم که دیگه وزیر صاحب هم مثال بگیرن شما را. و هر حال در این صحبت های ما یک پیام از یک خانم برتان شنوانده بودم، یعنی شنیده بود، یعنی از یک خانمه که اونا بر علاوه مکاتب از بعض اخاذی ها مثلا بیمه و مشکلات که بالاخره دادستان چیز نمیماند برشان سب. این موضوع هم تره شد.
بیمه خود یک موضوع اختیاری، یک تفاهم نامه را ایران امضا کرده با یونیسیار که بر مبنای او تفاهم نامه مهاجرین دارای کارت هر که تمایل داشته باشه خودشان میتونن که بیمه بکنن و اجبار نیست در او را بدن. در بخش های دیگه بحث گونه های مربوط به مهاجرین میشه، حق به کارگماری است و پول جواز کار است یا به تعبیری که اونجا مطرح میشه کارت کارگری که اخذ میکنن، بحث عوارض شهروالی است، شهرداری یا صفایی شهروالی ها که بالاخره خب زنا میگرن، اینا مبلغ های زیادی میشه که متاسفانه بار سنگین است بدوش مهاجرین و اینا هم جزئی مسائل بود که صحبت شد و اینا را ما یادآوری کردیم در صحبت های مسائل مطرح شد و قرار است که این بخشی که مربوط به عام مهاجرین میشه در کمیته های مشترکی که بین هر دو تا کشور به خاطر تهیه تفاهم نامه جامعی که بین افغانستان و ایران امضا شده به وجود میآید، در اون کمیته های موضوعات به صورت تفصیلی صحبت شود و تصمیمی در رابطه با این موضوع گرفته شود.
البته
ما این مسائل در اینجا مطرح کردیم ولی بالاخره در نتیجه همین شد که مجموعه مسائل مهاجرین در او مذاکرات مشترکی که برای تهیه تفاهم‌نامه جامع است مطرح شود و چیزی که ما این مرتبه با او به یک تفاهم رسیدیم و فعلا کمیته تخنیکی ما سر از او کار میکنه ثبت و راجستر مهاجرین باقی مدرک.
وزیر صاحب چند به این طرف همیشه ما و شما صحبت میکنیم و وزیر صاحبای قبلی هم چندین بار این موضوع رو صحبت کنیم، من تا یک نتیجه خوب تا حال و خیلی که بدست نامده اون موضوع، موضوعی صاحب همی کارگرای افغانی به شکل رسمی و به شکل قراردادی بره، مثل گفتیم کارگرای ترکیه که به جرمنی میره گارانتی کل گپایشان، گفتیم در ایران این موضوع شوه و شما گفتین این تنها مربوط به شما نمیشه، وزارت خارجه و وزارت کار امور اجتماعی این بار خو گونه هم رفتن، کتان دکتر سید عبدالله هم رفتن، حتی آقای محقق هم رایتان بودن. در این مورد کدام پیشرفت شد؟
در رابطه با مسائل کار و کارگری هم موضوع بحث بود، این هم جزء مسائل قرار داده شده که در همون تفاهم‌نامه جامعه سرش صحبت شود. مذاکرات بین وزارت کار ما و وزارت کار جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته بود، اینا هم جزء آجندای همون کمیته های مختلفی است که در رابطه با مجموعه مسائل بین ایران و افغانستان قرار است ایجاد شد و زیبی کار خود شروع کنه و من چیزی را که در اونجا میتونم به شما بگم در رابطه با همین کمیته ها که کمیته ها کی شروع خواهد کرد، اونجا تفاهم بایی شد که حد تلاش شده که تا دهی حدود این کمیته ها اولا کار خودشان آغاز بکنند. مجموعی مسائل از جمله همین قانون من شدن رفت آمد کارگرا و بعضی مسائل دیگه در دستور کار و کمیته هست. بعد جمله بحثی که ما البته این مرتبه صحبت داشتیم و قرار همین کمیته تکنیکی ماسر این موضوع هم صحبت میکنه، همین موضوع رفت آمد کارگرا هست و ویزه که اینا از سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل که این ویزه ها با توجه به اینکه یک پول با عنوان وثیقه یا ضمانت برگشت میگیرن که به رفت و برگشت باید تهیه بکنن بسیار سنگین تمام میشه ویزه ها، در نهایت بالاخره خوب مردم تصمیم میگیرن که به جای اینکه ویزه بگیرن قاچاقی برن. و جزی مسائلی که ما صحبت کردیم که سر این مسئله هم تاکید شده که این مبالغ اضافی که در رابطه با ویزه ها گرفته میشه اینا هست شده، مثلا وثیقه و تکیدی رفت و برگشت و یک کسی که با تصمیمی کار در اونجا میره سه ماه برای نای خفتیلر اینا ویزه میده، ویزه سه ماه دیگه هم قابل تمدید باشه، شش ماه میشه، در شش ماه ویزه ارزان که باشه اینا میتونن برای کار کنن باز دوباره پس بیارن، یعنی رفت آمده هم قانونمند شده و یک مطلب بالاخره خوب سهولت های بیشتری به وجود بیاره. اینا هم جز این مسائل است که یعنی کمیته مشترک اونجا از فردا از روز شنبه کار خود شروع میکنه، قرار است که ترشیبت کنه، حالا ببینیم به چی نتیجه میرسه، ولی جزی آجنده کاری هم
سب. یک شنوندی ما گفته بود که این طرف سب طرف ما و شما افغانستان هم سبی در این مسئله پاسپورت و یگپا بسیار رشوت بازی قدر برشان مشکلات ایجاد میکنه، از او قدر رای قاچاقی بهتر سب جلو از این چطور گرفته خواست که در این طرف کسایی که پاسپورت میگرن یا از کاغذ پراری
دولت افغانستان تلاش میکنه که ساده سازی بکنه و بعدم ارتباطات مستقیمی کسایی که پاسپورت ضرورت داره یا دیگه چیزی از با مامورین قطع شده. اگر این کار صورت بگیره من فکر میکنم که زمینه رشوه ستانی هم کمتر میشه و حتی بالاخره سر این طرف فعلا کار میشه که تقاضای پاسپورت به صورت کامپیوتری از طریق انترنت صورت بگیره و بعدم بالاخره خب همو پولی که ضرورت داره از اون طریق پرداخت شده و فرمیش هم البته اجالتا به اون مرحله نرسیده. یک طرح از وزارت مخابرات چند وقت قبل میره در کابینه ارائه کرد، در کابینه تصویب شد سریع تر کار شده یه عملی شده و یک چیزی که فعلا در کابینه تصویب شده است که کسایی که تقاضای پاسپورت میده بعد پاسپورت دیستی به کسی پس تحویل داده نشود که دیست خودش داده شود.
بله.
او یک زمینی بالاخره خوب اما سوء استفاده را به وجود میاره. قرار شد که آدرس های افراد گرفته شود که در کدام نواحی پوستی اینا قرار دارن، هرچه متاسفانه آدرس هم در افغانستان مشکل داره، هر کسا در خانهشان میرسن، ولی این تصیب شد که در بدل یک مبلغی که از صاحب پاسپورت گرفته میشه ریاست پاسپورت ها را تحویل میده به پوست و پوسته یه را بالاخره در ازمو حوزات پوستی که در نواحی مختلف شهر کابل است و هم در ولایات در اونجا میرسانند و تاریخی که قبلا تعیین شده هر کس مراجعه میکنه ازمو بالاخره خب دفتر پوستخانه پاسپورت خودشان را تحویل میگیرن که هر مقدار زمینی تماس مستقیم مراجعین و مامورین کمتر شده یک کمک میکنه برای از اینکه زمینه سوء استفاده ها را بگیرن. خیلی مثلا دولت افغانستان طرح داره کار میکنه و ما امیدوار هستیم که وضعیت روز به روز بهتر شده باشه.
خب وزیر محترم به پروگرام ما خو کافی سمقه که شما صحبت کردیم منتها در مجموع در خلاصه به ما بگوین دستاورد بزرگتان در این سفر یعنی برابری دکتر صاحب عبدالله مهمترین چیزایی که باید دانسته شوه چی هست؟
خب البته سفر در عرصه مسائل اقتصادی تاکید بیشتر داشت، چنانچه شما در جریان هستین و یک بخش سفر حیات دید بازدیدی از چابهار و بندر چابهار و سرمایه گذاری که تاجرای افغان در چابهار کردن که بیشتر از 100 نفر تاجر ما در اونجا در چابهار سرمایه گذاری کردن، مشغول کسب و کار هستن و راه کوتاهی که از چابهار برای انتقال مواد تجارتی در افغانستان است و بندرهایی که در اون ساحه هست و از اون بندر سهولت‌های فراهم میشه برای اعمال تاجرین افغانستان و تخفیف‌هایی که در تعریف‌های گمرکی اونجا در نظر گرفتن، بعضی موارد حتی 100% تخفیف گمرکی رو اونا مطرح کردن. من فکر میکنم که یک دستاورد اقتصادی بسیار کلانی را میتونه یه راه کوتاهی ترانزیتی برای مسائل اقتصادی و تجارتی افغانستان داشته باشه. و موضوع دیگه بازم در همی اصلا بحث واردات و صادرات کالا بین افغانستان و ایران هست که یک مقدار مشکلاتی در گذشته وجود داشته. سرتیفیکیت اموال صادراتی افغانستان از طریق نمایندگان سیاسی ایران در افغانستان اجرا می شده که هم یک مبلغ پولی را ضرورت داشته و هم خود طبعا خودش یک مشکلاتی است و یک مقدار مسیر ترتیبات صادرات طولانی تر می شه. خود صادرات افغانستان بسیار کم است و صادرات جمهوری اسلامی ایران به افغانستان باز زیاد است. به هر صورت اونجا باز سرتیفیکیت ها و اینا وجود نداره. رفت آمد های موترهایی که بالاخره خب بخاطر انتقال اموال ترانزیتی از زیاد متوازن نبوده. اینا موضوعاتی بود که صحبت شد، قرار شد که در این بخش کارهای بیشتر صورت بگیره، توازن و تعادل به وجود بیاد تا کمک کنه و یک مقدار تغییر بیلانس واردات و صادراتی که بین افغانستان و ایران هست و در بخشای امنیتی و یکی مشترک مبارزه داشته باشند با تروریسم و تروریسم خطری برای منطقه هست. اینا خب جزی مسائلی بود که سرش تحقیق صورت گرفت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بحث صلح که فعلا افغانستان قرار است در مقدمات مذاکراتش وارد شود که جمهوری اسلامی ایران و علاقمندی خودشان را در رابطه با این که این پروسه به کامیابی برسه و ضرورتی باشه و اونا هم حاضرن کمک کنن. اینا مسائلی بود که در اون مطرح شد. در مجموع ابراز حسن نظر و حسن نیت و اراده که هر دو تا کشور داره به خاطر داشتن روابط نیک و حسنه، اینا چیزایی بود که در سفر به خوبی مطرح بود. و در بخش مهاجرین من همون قسمی که خدمتان صحبت کردم اون تفاهم ها هم صورت گرفت و یک بخش صحبت ها هم در رابطه با موضوع کسایی است که در جمهوری اسلامی ایران محکوم به اعدام یا حبس دوام یا مادام العمر است که از تخفیف ها استفاده بکنند یا از عفو استفاده بکنند. اینا هم جزی مسائل مطرح سفر بود که حتما در اون کمیته مشترک در آینده مورد بحث واقع خواهد شد.
تنها در این مسئله سل طرف ایران علاقه نشان دادن که نا کمک میتونن، یعنی اونا چی یک نظر دارن، چی میتونن مثلا چگونه کمک یا چگونه همکاری بکنن؟ یک
فقط علاقه مندی خودشان ابراز کردن. ما از سل در افغانستان خوش میشیم، امنیت در افغانستان بیه برای ما کمک است، مشکلات ما کمتر میشه. خواهی نخواهی وقتی کشوری همسایه ناامن باشه، همسایه دیگه هم نارام است، مسائل مرزی داره، مسائل دیگه داره و اونا اظهار علاقمندی کردن که کاری که ما کرده بیتانیم آمادگی داریم ما کمک بکنیم داره به آخوزن سلطه افغان.
خب محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، بسیار زیاد تشکر سیب از معلومات مفصلتان.
سلامت باشید.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221143138. تکرار می نمایم 00420221143138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والا
بلا چې په سناتوري کې را نوستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.